بسم الله الرحمن الرحيم. جلد اول طبیعت شفا صفحه 241 سطر 11 و لهم ان یقولو او اسا قائل من هم قال این نهازل امکان لو کان صحیحن فی تکبون الحیواناتن و سقصاتها لم یکون امکان مطلقا بل کان یجب ان یکون بالقیاس الی الموجوده امکان اکثر. بحث در این داشتیم که اگر جسمی رو تقسیم کنیم و تقسیم رو ادامه بدیم، آیا به جایی میرسیم که قسم حاصل صورت نوعی رو که داشته از دست بده، یا اینکه هر چقدر که تقسیم رو ادامه میدیم همونطور که صورت جسمی باقی میمونه صورت نوعی هم باقی میمونه؟ گروهی گفته بودن که وقتی ما تقسیم رو ادامه میدیم میرسیم به جزئی که دیگه صورت نوعی رو نداره. مثلا وقتی آب رو تقسیم میکنیم اگر خیلی ریز بشه دیگه آب سست نمی کنه، ولی صورت جسمی هست، این شی در این ریزی جسمه اما دیگه آب نیست. بعدم برای مدعاشون دلیل رو می کردند. برای مدعا دلیل رو می کردند، دلیلشون این بود که اگر برون اجزای ریز هم برون اجزای ریز هم صورت نوعی ست کند، ما این اجزای ریز رو کنار هم میذاریم ممزوجشون میکنیم و با هم ترکیبشون میکنیم، نه اجزای آب تنها رو، بلکه اجزای آب و بقیه عناصر رو با هم ترکیب میکنیم یه مرکبی درست میشه، مثلا گوشت. اجزای دیگر رو باز کنار هم میذاریم مرکب دیگری درست میشه، مثلا استخوان، و همینطور بقیه مرکبات رو درست میکنیم. بعد این مرکبات رو باز با هم ترکیب میکنیم تا بدن درست میشه، و چون این بدن از اون اجزای ریز درست میشه یک بدن ریزی میشه، یه بدن کوچکی میشه. مثلا به قول ایشون فیلی درست میشود به اندازه یک پشه، چون از اجزای صغار درست شده. این استدلالشون بود. پس اون قولشون بود، اینم وجه قولشون، یعنی استدلال و دلیل بر قولشون. بعد ادامه میدن که اول بحث امروز همونه، میگن که با این بیان روشن شد که اگر اجزاء صغار هنوز اون صورت نوعی اولی رو داشته باشند، روشن شد که ساختن فیل به اندازه پشه ممکن است. بعد حالا درباره این امکان بحث میکنه که این امکان فکر نکنید یک امکان مطلقه، بلکه امکان اکثریه. یعنی اینطور نیست که فقط بگیم ممکن است و اندازه امکانش رو تعیین نکنیم، مطلق بذاریمش تا با امکان اقل و با امکان مساوی هم سازگار باشد، بلکه این امکان امکان اکثریه، یعنی ترجیح داره که فیل کوچک آفریده شود و هر موجود کوچکتر از اونی که هست آفریده شود. این ترجیح داره، امکانش امکان اکثری است، یعنی غالبا برای این اتفاق بیفته. مستدل گفت این چنین امری که فیل به اندازه پشه باشد نادر است، آنچنان نادر است که ملحقش میکنیم به ممتنع، یعنی حتی شاید یک فرد هم ازش نداشته باشیم، بنابراین به منزله ممتنع قرارش میدیم. حالا میگه اگر صورت نوعیه بر اون جزء ریز صدق کند، نه تنها ساختن فیل به اندازه پشه ممکن است، بلکه اغلب فیل ها باید به اندازه پشه باشد، یعنی امکان اکثری است و ترجیح داره. اینطور نیست که فیل بزرگ ترجیح داشته باشه و اینطور نیست که فیل بزرگ و کوچک با هم مساوی باشن، بلکه فیل کوچک ترجیح داره. دلیل ترجیحش هم اینه که همیشه ما وقتی میخواییم مرکبی بسازیم، ابتدا اجزاء صغار رو با هم ترکیب میکنیم، بعد اون وقت اون مرکب رو باز با بقیه ترکیب میکنیم، یعنی از کوچک شروع میکنیم به سمت بزرگ میریم. هیچ وقت اجزاء بزرگ رو با هم ترکیب نمیکنیم، اجزای کوچک رو با هم مخلوط میکنیم، ترکیب میکنیم تا یه جزء مرکبی درست بشه. پس ترکیب اجزاء صغار جلوتر است از ترکیب اجزای کبار. به این مناسبت اگر بر اون اجزای صغار صورت نوعی صد کنه، ترجیح داره که ما با اون اجزا این بدن رو بسازیم، چون صغارن و صغار بر کبار ترجیح داره، به مناسبت این که اول از صغیر شروع میکنیم به کبیر میرسیم، از کبیر که به سمت صغیر نمیریم. پس نه تنها تا حالا روشن شده بود، در جلسه گذشته روشن شده بود که ساختن فیل به اندازه پشه ممکن است، الان ایشون بیان میکنه که امکان معمولی نیست، امکان اکثری است، یعنی بیشتر فیل ها باید به اندازه پشه باشند یا همشون. حالا ممکنه مثلا بعضی های استثنایی پیش بیاد بزرگ بشند و الا بقیه شون همه باید کوچک باشند، در حالی که این اصلا امکان واقع نشده، تا چه برسونه این که اکثرا واقع بشه. این استدلال اونهاست، تتمه استدلالشونه و تقویت استدلالی، استدلال جدیدی نیست، همون استدلال تقویتش میکنه. میگه اگه اون مطلب ما تمام باشد، به طریق اولا تمام باید بشه، به اولویت باید تمام بشه. خب بیش از این دیگه بحثی نداریم، یعنی آسون مباحث امروز. صفحه 241 این سطر 11 هم و لهم ان یقولو
امکان که اکثریه به چه مربوط میشه این امکان؟ چون وقتی ممکن شد ممکنه دیگه اکثری یا اقل نیمه
اکثری تون ترجیح در از کردن که حسن بیان کردن
که
چون از صغار شروع میشه به کبار میرسه، پس همیشه این ساختن فیل از کوچک شروع میشه. خب وقتی فیل ساخته شد دیگه لازم نیست بزرگش کنه، از کوچک شروع میکنه، فیل کوچک درست میشه، رهاش میکنه، دیگه لازم نیست این فیل کوچک رو بزرگش کنه، مگه استثنایی پیش بیاد از اول با اجزای کبار شروع کنه. الا اگه اجزای صغار شروع کنن که غالبا هم با اجزای صغار شروع میشه، فیل کوچک تولید میشه، وقتی تولید شد دیگه تشکیل فیل بزرگ نیست، لازم نیست بزرگش کنن، فیل درست شده دیگه. اگه استثنایی پیش اومد ناچار شدن از اجزای کبار شروع کنن، خب فیل بزرگ درست میشه. و این هم موارد استثنایی، اکثرا فیل کوچک درست میشه. اینطور نیست، توجه کنید، اینطور نیست که بعد از اینکه فیل رو به اجزای صغار ساختنش تموم شد حالا بزرگش کنن. اون فیل بزرگ از اول با اجزای کبار ساخته میشه، فیل کوچک از اول با اجزای صغار ساخته میشه، و چون اجزای صغار مقدمن، تا فیل ساخته شد و تموم شد رهاش میکنن، دیگه بزرگش نمیکنن. بنابراین بیشتر فیل ها باید به صورت کوچک در بیان، بزرگ ها استثنائی هست، اگر این استثناء واقع بشه بزرگی حاصل میشه، اگر استثناء حاصل نشه اصلا فیل بزرگ حاصل نمیشه، در حالی که ما خلاف اینو داریم، درست خلاف اینو داریم میبینیم. پس معلوم میشه اون اجزا استقرار نتونستند فیل رو بسازن. چرا نتونستند؟ چون صورت نوعیشون محفوظ نموند. پس صورت نوعی در وقتی که اجزا استقرار بشن از بین میره. ولی هم ان یقولو او اسا قائل من هم قال، حق دارن بگویند این مطلب رو، یا چه بسا که قائلی از اونها این مطلب رو گفته باشه. این تا تردیدی که ابن سینا در اینجا میاره یا به این جهته که کلامی از اونها دیده که اون کلام اگرچه صریح نبوده ولی مشعر به این مطلب بوده، لذا میگه چه بسا که گفته باشند، یا اینکه بالاخره ابن سینا هر چقدر هم تفحص داشته باشه شاید نتونست تفحص تام بکنه، همه گفته های اینها ترجمه نشده به عربی، به دست مسلمین نرسیده، شاید حالا بعضی ها گفته باشن گفتشون به ما نرسیده باشه. این ترجیح به این جهته که یا کلامی ازشون داریم ولی اون کلام خیلی صریح نیست اگرچه مشعر به این مطلبه، یا نه کلامی نداریم ازشون ولی احتمال میدیم حرفی زده باشن و در کتبی که ترجمه شده منعکس نشده باشه، در کتب دیگری باشه که از یونانی و عربی ترجمه نشده، احتمال این داره. بله شما میفهمید لهمن یقولوی قبلم باید قائل داشته باشه، اگر لهمن یقولوی دوم قائل داره اون قبلی هم باید قائل داشته باشه، چون این لهمن یقولوی دوم تأکید اون قبلی است، ادامه اونه و تأکید اونه، پس باید این دومی اگر قائل دارد اولی هم قائل داشته باشه، بعید نیست که اولی هم قائل داشته باشه ولی ایشون به دومی دسترسی پیدا کرده مثلا، یعنی ممکنه گوینده از اول گفته امکان اکثری، ولی اصل امکان مطرح نکرده، ولی خب اصل امکان قبول داره ولی مطرح نکرده، قائل به اصل امکان نبوده، امکان اکثری از اول مطرح کرده، ولی کسی اگر امکان اکثری رو بگه اصل امکان قبول داره ولی تصریح نکرده، تصریح به امکان اکثری رو ما یافتیم اما تصریح به اصل امکان نیافتیم، ممکن اینطوری بوده. و لهم من یقول و اسا قائل من هم قال، که بسا که گوینده از اینها گفته باشد که ان هذا الامکان لو کان صحیحا، این امکان ساختن فیل به اندازه پشه اگر صحیح باشد در تکون حیوانات از استقصات این حیوانات یعنی از عناصر، اگر این مطلب صحیح باشد، اگر این امکان وجود داشته باشد، خود گوینده که این امکان رو قبول نداره، چون میگه اجزای صغار صورت نوعیه ندارن که ترکیبشون کنیم و فیل کوچک بسازیم، میگه امکان نداره، ولی به نظر خصمش میگه اگر صحیح باشد و ممکن باشد لم یکن امکانا مطلقا، امکان مطلق یعنی امکان بی‌قید نیست، امکان اگر بی‌قید باشه با امکان اقلی میسازه، با امکان مساوی میسازه، با امکان اکثری هم میسازه، ایشون میگه امکانی امکان بی‌قیدی نیست که با همه بسازه بلکه امکان اکثری است، بل یجب ان یکون بالقیاس الی الموجوده امکانا اکثری هم، بلکه امکانی است که بالقیاس آنچه که موجود می شود و در جهان اتفاق می افته باید امکان اکثری باشه، اونی که موجود می شود در جهان اتفاق می افته ترکیب اجزا است از ترکیب مرکبات است از اجزای صغار و بعدن کبار، پس آنچه که نسبت به موجود یعنی وضع موجود و اتفاقاتی که وجود می گیرند حاصل میشه ترکیب از صغاره، بنابراین ترکیب از صغار و ساختن فیل کوچک امکانش بیشتر است تا ترکیب از کبار و ساختن فیل بزرگ. در کتاب ما یک کلمه اکثر هم داره، یجب بلکان یجب ان یکون اکثر بالقیاس الی الموجود امکانا اکثر، یعنی در نسخ این اکثر نیست و نبودش بهتره، اکثر اول نیست، بعد از یکون اکثر داریم، اون وجود نداره و وجود نداشته باشه عبارت بهتر معنی میشه. بل کان یجب ان یکون، این امکان، بالقیاس علل موجود، یعنی بالقیاس به وضع موجوده، بالقیاس به اون چی که در جهان اتفاق میفته، باید امکان امکان اکثری باشد. حالا لزومی نداره که شما سلبیش کنید، همون ایجابیشو میشه هر سه شدهش تصور کنید، امکان ایجابی اقلی، امکان ایجابی مساوی، امکان ایجابی اکثری. بله اونجا که امکان اقلی ایجابی باشد اون سلبش اکثری میشه، ولی خب احتیاج نداره سمت سلب بریم، هر سه رو میشه با همون ایجاب بیان کنید. بله خب امکان امکان عامه، با وجوب هم میسازه، اما امکان عام سلبی شما میگیرید یا ایجابی عرض میکنم، سلبی لازم نیست، میتونید سلبی هم بگیرید، سلبی رو اقلی میتونید پس، ولی چه احتیاجی به این کار هست؟ شما بگید امکان ایجابی اقلی یا امکان ایجابی مساوی یا امکان ایجابی اکثری، اصلا سمت سلبی نرید، میتونید اون ایجابی ها رو به سلبی برگردونید، یعنی مقابل این ایجابی سلبیه، اگر این ایجابی اقلی است سلبیش اکثری است، ولی احتیاج به این کار نیست. و ذالک یعنی این که امکان اکثری است به این جهت است که امتزاج اقل قبل از امتزاج اکثر است، زیرا اکثر یحصل عن الاقل، پس باید اقل اول بیاد بعدن اکثر بیاد. خب اگر از اقل شروع کردن فیل ساخته میشه تموم میشه، دیگه معنی نداره که اکثرش کن که بزرگش کنن، از اقل شروع باید بکنن همیشه در ترکیبات. خب وقتی در ترکیب شروع کردن از اقل، فیل کوچک ساخته میشه دیگه بزرگش نمی کنه. از کلام در استثناء، بله یه وقت استثناء پیش میاد، اینه من اشاره کردم، یه وقت استثناء پیش میاد که از اجزای بزرگ باید ساخته بشه، حالا استثناء هرچی هست تو عالم خلقت هرچی هست، و الا نوعاً باید فیل کوچک ها پیدا بشه چون از اجزای صغار شروع میشه. در یه موارد استثنایی که نادر است و شاید هم مثلا اتفاق نیفته باید از اجزای بزرگ ساخته بشه، شما اون استثناء ها رو نمیدونیم، اون وقت فیل بزرگ درست میشه، چون فیل بزرگ رو داریم میبینیم میگیم که پس استثناء هم موجوده، اما وقتی ملاحظه میکنیم فیل کوچک اصلا نمیبینیم، متوجه میشیم که بحث رو غلط شروع کردیم، یعنی نباید از اجزای صغار فیل میساختیم، از همون اول باید از اجزای کبار فیل میساختیم، اونم استثناء قرار نمیدادیم، اونو واقعیت قرار میدادیم و نمیگفتیم این طرفش ممکنه، که دیگه روشنه استدلال اونها چیست.
با اولین تقسیم باید صورت مونده از بین بره، چون تو خارج ما همه چیزو میبینیم، واقعیت اینه که یه فیل اینقدر هیکل داره، با تقسیم اول باید صورت مونده از بین بره، اگه این نره حتی اگه ما بود آخر هم نرسیم، به هر جایی برسیم که شما فرض کنید صورت نوعی هست، حالا مثلا هزار مرحله نریم آن سب تا بریم همونجا باز
این درخواست این دیگه وقتالا فجدان میشه، که یعنی مثلا پس این گوشت رو ببریم نصفش کنیم دیگه گوشت نباشه، شما میگید با اولین تقسیم با صورت نوعی از بین بره، این خلاف وجدان میشه، نمیره از بین نمیره،
یا از این طرف اشکال کنیم یا از اون طرف، اگر اینو قبول ندارید شما کجا تقسیم رو نگه میدارید؟ هر جا شما نگه دارید برای ما میگیم تو تقسیم هزار صورت
نوعی از بین میره. حاصل اشکال شما بر این گویندگان اینه که اگر صورت نوعیه در آخرین تقسیم از بین رفت، در اولین تقسیم باید از بین بره، دلیلتون هم اینه که اگر مثلا ما این گوشت رو نصف کردیم، همین که نصفش کردیم باید این گوشت دیگه گوشت نباشد، به این جهت که اگر این گوشت گوشت بود فیلی نصف این گوشت فیلی که الان ساختیم باید ساخته میشد، چون با نصف این گوشت گوشت صادقه، پس با نصف هم میشد فیلو ساخت، پس فیل ها باید نصف میشد، یا دو مرتبه اگر ما اون رو تقسیم کردیم ربعش کردیم دوباره فیل باید ربع فیل حالایی باشه، هر چه تقسیم کنید به هر جا تقسیم رو متوقف کنید فیلی به اندازه همون قسمی که به دست آمده، به اندازه فیل مرکب از اون قسم به دست آمده درست میشه. این فرمایش شماست، درسته، این نقض بر اونا وارد میشه، ولی اونها میتونن بگن با تقسیمات اولی بلوجدان ما میبینیم صورت مویز بندرم، نمیتونیم حکم کنیم. بله خب یه جایی میرسیم دیگه از بین میره، اونم قبول دارن، به یه جا میرسه که صورت نوعی از بین میره، اونجا اگه از بین نره اشکال میکنیم. فرمایش شما درسته، هر جا که صورت نوعی از بین نرفت باید ما بتوانیم با ترکیب بدنی رو بسازیم، و در این صورت فیل میشود نصف فیل، میشود ربع، میشود مثلا سمن، همینطور هی کوچیک میشه تا برسه به اندازه پشه که اینا گفتن. یعنی اینطور نیست که فیل فقط به اندازه پشه باشه، فیل میتواند هی کوچیک شود تا به اندازه پشه برسد. این بنابر قول اونها این مطلب لازم میاد، اما اونها اینا رو نمیگن، اونها فقط میگن فیل به اندازه پشه، به خاطر اینکه بلوجدان میابند که این اجزا بعد از تقسیم هنوز صورت نوعیشون رو دارن. به اون جایی، به اون آخرین تقسیمی که میرسیم میبینیم صورت نوعی مشکوکه که از بین رفت یا نرفت. اگر از بین نرفته باشه استدلال میکنیم و این دلیلی که آوردیم میاریم و با این استدلال ثابت میکنیم که از بین رفته. در بقیه چون بلوجدان میبینیم که از بین نرفته استدلالمون اجرا نمی کنیم. مگه شما بفرمایید استدلال شما در اینجا هم جاری میشه و چون نتیجه نمیده معلوم میشه باطله. منظور شما احتمالا همینه که استدلال شما در مواردی هم که فیل رو بخوان به اندازه نصف فعلیش بیافرینن جاری میشه و شما در اونجا خودتون استدلالتون قبول ندارید، پس معلوم میشه استدلال کارایی مطلق نداره، در بعضی موارد نتیجه میده در بعضی موارد نتیجه نمیده، به همین نشون میده که استدلالتون باطله. خب اینو حرف بدی نیست، اما ابن سینا اینطوری وارد بحث نمیشون، استدلال جور دیگه جواب میده که انشاءالله میرسه. و ذلک لأن امتزاج عقل قبل از امتزاج اکثر است، فإن الأکثر یحصل عن الأقل. این امتزاج مربوط به امتزاج عناصره که میخواد گوشت بسازه، یا امتزاج عناصری که میخواد پوست بسازه، یا اونی که میخواد استخوان بسازه. بعد میگه و کذلک الغرف ترکیب، در ترکیب هم همینطوره، بعد که گوش ساخته شد، استخوان ساخته شد، پوست ساخته شد، این ستا رو یا همه رو با هم ترکیب میکنیم یه بدن میسازیم. اگر از استقصات تونس مرکب کوچکی درست شود که صورت ترکیبیه در این مرکب کوچک وجود داشته باشد، بعد ما این مرکب کوچک را با مرکبای کوچک دیگر ترکیب میکنیم و بدنی رو که از این مرکبات ساخته شده میسازیم. پس هم امتزاج از استقصات، هم ترکیب از این ممزوجها، همه میتواند از اجزا استقرار واقع شود، و اگر از اجزا استقرار واقع شد یک موجود بزرگ کوچک آفریده میشود. بله؟ نه، بدن اینطوری ساخته نمیشه، ولی ما داریم تحلیل میکنیم، مگر در جایدی محق تحلیل نداریم، داریم اینطوری میگیم، ما ماده رو میگیم قبول میکنه از صورت ما، مگر ماده تنها آفریده میشه که صورت بدن قبول کنه؟ اینا تحلیلات ذهن ماست، ماده رو اول جدا میکنیم، صورت رو جدا میکنیم، برای در خارج جدا نیست، میگیم ماده قبول میکنه از صورت رو، در حالی که از اول این دو تا با هم آفریده میشه، دیگه چیزی نیست که بخواد چیزی رو قبول کنه، دو تایی با هم میان، صورت و ماده با هم میان، از اول جسم آفریده میشه. ولی ما تحلیل میکنیم، میگیم ماده جدا، صورت جدا، ماده قابل است، صورت مقبول است. در اینجا همینطور، در اینجا اینطور نیست که اول عناصر رو ترکیب کنن گوشت درست بشه، بعدن بیان گوشت و پوست و اینا رو با هم ترکیب کنن بدن درست بشه، بلکه همونطور که در آفرینش خوندید این بدن حیوان از نطفه میاد به علقه، از علقه میاد به مسخه تا میرسه بالاخره به بدن، اینطوری درست میشه. ولی ما وقتی میخوام تحلیل کنیم اجزا رو به دست میاریم، اول اجزا عنصریه، بعد اجزایی مثل گوشت و پوست و ایناست. اجزا عنصری رو وقتی میخوام با هم ترکیب کنیم میگیم امتزاج، اونای دیگر وقتی میخوام با هم جفت کنیم میگیم ترکیب. همونطوری که در امتزاج اجزای صغار رو میشه ممزوج کرد، در ترکیب هم اجزای صغار رو میشه ترکیب کرد. وقتی میشه از همین اجزای صغار امتزاج درست کرد، بعدم ترکیب درست کرد تا به بدن کوچکی درست بشه. کذالک الغرف ترکیب و وجود. و این و وجود رو میخواد تا اینجا امکان رو تبیین کرد، حالا میخواد اکثری بودنشو و ترجیح داشتنشو بیان کنه. میگه و وجود و ماهو و قبل اولا من وجود و ماهو و بعد. وجود اون که قبله اولا از وجود اونیست که بعده، چون اون بعدیه متوقع بر قبلی است. ممکنه قبلیه بیاد بعدیه نیاد، ولی ممکن نیست بعدی بیاد در حالی که قبلی نیمده. پس قبلی علا ای حالن باید بیاد، اما بعدی میتونه بعد از قبلی نیاد. پس قبلی حتما ترجیح داره، حتما اولا به وجوده. فتکون الامتزاجات ان اصغر الاجزاء اولا به وجود. نتیجه این میشه که امتزاجات از اجزای صغیره اولا بالوجود است. پس غالبا باید بدن صغیر آفریده بشه. فکان یجب ان یکون فیلتون علا قدر سنانیر فضلن ان قدر البعوز. سنانیر جمع سنور، سنور یعنی گربه. بعوزم اسم جمع برای پشه. بعوزه مفردشه و بعوز اسم جمع معنای جمعی داره. ممکنه فیلی به قدر گربه ساخته شود، این ممکنه و ترجیح داره بر این فیل فعلی، تا چه رسد به این که فیل به اندازه پشه باشه که این ترجیحش بیشتره. ترجیح فیل به اندازه پشه بیشتر از ترجیح فیل به اندازه گربه است، ولی بالاخره بازم فیل به اندازه گربه باشه ترجیح داره برای اینکه به اندازه فعلی باشه، و ترجیح بیشتر پیدا میکنه اگه به اندازه پشه باشه. هرچی کوچکتر باشه ترجیحش بیشتره و امکانش اکثری تره، امکانش اکثریه، کثیف تره. خب اگر اینطور شد، فیجب ان یکون وجود و فیلتن علا قدر سنانی رو من خبر گرفتم، خبر نیست، خبر امرن لایندره که بعدن میاد. واجب است که فیل به اندازه گربه تا چه برسد به فیل به اندازه بعوز یعنی پشه، واجب است که این فیل به این اندازه امری باشد که لایندر، امری باشد که نادر الوجود نیست. ندورن یلحق بالممتنه، اون چنان نادر نیست که ملحقش کنیم به ممتنه، بلکه نادریست که بلکه امریست که اکثری هم هست. نه نادر است، نه اینکه اصلا نادر نیست، بلکه اکثریست. تا چه برسد به این که نادری باشد که ملحقش کنیم به ممتنه. خب این اشکال تموم شد. یه اشکال دیگه وارد میکنه که به نظر میسه اشکال ادبیه، اشکال لفظیه و جاش تو فلسفه نیست، ولی خود ابن سینا متوجه بوده، لذا پشت سرش جمله میاره که این توهمو برطرف کنه. اشکال اینه که شما از نظر لغت یا به واقعیت، به لغت کار نداریم، به واقعیت بر این فیل اطلاق فیل میکنید. بر فیل پشه، اگر بر فیلی که به اندازه پشه است اگر بخواد اطلاقی فیل کنید، این میشه به اشتراک لفظی، به اشتراک لفظی میشه، یعنی اون هم میشود فیل، این هم میشه فیل، با اینکه با هم فرق دارن. پس معلوم میشه که یا اسم این فیله یا اسم اون فیله. اگر اسم هر دو رو فیل میذارید، پس به اشتراک لفظی این کارو میکنید. تو این همونجوری که سبچه میکنید یه اشکال ادبیه. حالا اسم گذاری مگه چقدر اهمیت داره؟ مشترک لفظی باشه، این که اشکال نمیشه. توجه کنید اشتراک لفظی در فلسفه معنایی داره، در لغت معنای دیگه داره، همونطور که اشتراک معنوی این چنینه. اشتراک لفظی در ادبیات این است که وضع متعدد داریم، وضع متعدد داریم، یعنی این لفظ یک بار وضع شده بر فیل بزرگ، یک بار وضع شده مثلا بر فیل کوچک. این میشه اشتراک لفظی در لغت. اشتراک لفظی در فلسفه به این معناست که دو شئی که با هم مناسبتی ندارند از نظر حقیقت یکسان نیستند، یک اسم برشون اطلاق بشه. اطلاق این اسم به یکی از این دو میشه اسناد الی غیر ما هوله و میشه مجاز. پس اشتراک لفظی که در فلسفه است یعنی عدم تناسب بین اون دو امری که لفظ واحد برشون اطلاق میشه. ابن سینا میخواد بگه اون فیلی که به اندازه پشه است با اون فیلی که به اندازه فعلی هست، این دوتا اصلا وجه مشابهت ندارند، اشتراک واقعی بینشون نیست. چرا اشتراک واقعی بینشون نیست؟ خودش میگه چون یکیشون افعال فعلی رو صادر میکنند، اون یکی افعال فعلی رو صادر نمیکنه. اونی که افعال فعلی رو صادر میکنه اون فعله، اونی که افعال صادر نمیکنه اون فعل نیست. به اشتراک لفظی و بی مناسبت اسمشو گذاشتن فعل، به اسم گذاریشون کار نداره ها. میگه مناسبت بین این دوتا نیست. اگر فعل بزرگ داشته باشیم فعل کوچیک داشته باشیم، هر دو نمیتونن کار فعلی انجام بدن، بلکه یکیشون کار فعل انجام میده یا اون کوچیکه یا اون بزرگه، پس یکیشون فعله. یکی دیگر بی خود اسمشو فیل گشتید، یعنی بی خود او رو به واقعیت فیل حساب کردید، اصلا فیل نیست. این مطلب که الان ابن سینا میگه بله دو واقعیت داشته باشه.
از کجا میتونه
این رد ابن سینا نیست، این دنبال استدلال اوناست. رد ابن سینا حسابش نکنید. من چون ابن سینا داره مطرح میکنه میگم ابن سینا اینطور گفته، ولی این هنوز ابن سینا وارد رد این گوینده ها نشده، اینا دارن استدلال میکنن، خودشون دارن استدلال میکنن. میگن اگر اجزا ریز بشند و از صدق صورت نوعیه بکند و ما با این اجزاء ریز فیلی ریز بسازیم، فیل درشت هم در عالم وجود داشته باشیم، لازمش این است که یکی از این دو فیل باشد نه هر دو. لازمش اینه که یکی فیل باشه نه هر دو. پس اون کوچیکه حتما فیل نیست چون افعال فیلی صادر نمیکنه. اگر فیل نیست معلوم میشه از اجزاء صغار نتونستیم فیل بسازیم. چرا از اجزاء صغار نتونستیم فیل بسازیم؟ چون اجزاء صغار صورت نوعیش رو محفوظ نمونده بود. اینطوری داره استدلال میکنه. روشن چی از میکنه؟ استدلال ایناست، جواب ابن سینا نیست. پس بعد از اون توضیحاتی که عرض کردم باید اینو زمینه کنید. بعد از این که گفتم اشتراک لفظی است، اشتراک لفظی هم در فلسفه توضیح دادم و بیان کردم که یکی فعل افعال فعلی رو صادر میکنه یکی دیگه صادر نمیکنه، بعد از این که این مطلب بیان شد بعد این مطلب اضافه کنید شما که بعد اضافه کنید که یکی از این دو نباید افعال فعلی رو صادر کند و اون حتما اون فعل کوچک است. پس فیل کوچک فیل نبوده، بنابراین نتیجه میگیریم که از اجزاء صغار ساخته نشد. چرا از اجزاء صغار ساخته نشد؟ چون اجزاء صغار صورت نوعیش رو محفوظ نموند. استدلالشون به این صورت تمام میکنند. و علا انا کیفن و سما ما یکون و علا قدر البعوز فیلا، چگونه ما اونی که قدر بعوز فیل بنامیم؟ اون نمیشه فیل نامید چون افعال فیلی رو صادر نمیکنه الا به اشتراک الاسم. اشتراک اسم یعنی اشتراک لفظی، اسمشون مشترکه، واقعیتشون مشترک نیست، حقیقتشون یکی نیست. یکی حقیقت فیلی داره، یکی حقیقت چیز دیگه داره. ما خیال کنیم فیله. فإن افعال فیلیه لا تسترن هاز القدر، این از اون که قدر بعوزه، از اون افعال فیلی صادر نمیشه، از این بزرگه صادر میشه. پس معلوم میشه این بزرگه فیل، کوچیک فیل نیست. اگه کوچیک فیل نیست، معلوم میشه از اجزای صغار نتونستیم فیل بسازیم. پس اجزای صغار صورت نوعیت حفظ نشدن. این استدلالشون. اونم همین همه موجوده. فیل به عنوان مثال دیروز گفتیم، فیل به عنوان مثاله، ولی انسان هم همینطوره. همه موجوده باید کوچیکتر از اونی که هستن آفریده بشن، ریز ریز. تنها فیل نیست، فیل به عنوان مثال گفته میشه. فهازا ما یقولونه و وجه ما یقولونه، این بود بیان گفته اونها و وجه یعنی سبب و دلیل ما یقولونه، دلیل گفتشون. هم قولشون رو نقل کردیم، هم دلیل بر گفتشون آوردیم. حالا میخوام جواب بدیم. ایشون میگه جوابی که من شروع میکنم، جواب من علا حاضر صفته، یعنی با تفصیل میخوام جواب بدم. یک بار کلام این گروه رو با مذهب انساکورس میسنجم و ملاحظه میکنم، یک بار با مذهب مشائین، بنابر مذهب انساکورس معتقدم که اشکال اینها وارده. اگر حرفشون رو درست ندونیم، باید مذهب انساقورس رو نقض کنیم. و نقضم میکنیم، چون حرف اینا درست نیست. حرفشون درست نیست. اگر حرفشون درست باشد، با مذهب انساقورس میسازد و مذهب ایشونم با حرف اینا میسازه، ولی چون حرفشون درست نیست، نقضی بر مذهب انساقورس وارد میکنه. یعنی اینا میتونن مذهب انساقورس رو رد کنند، نمیتونن مذهب ما رو رد کنند. اما اگر مذهب مشائین رو ملاحظه کنیم، اصلا اشکال اینا وارد نیست. به دو بیان روشن شد چی هست یادن. ایشون تفصیل میده در جواب، میگه مذهب بعض یونانیین طوریست که بنابر مذهب اونها، قول این گروه باید حق باشد، و چون قول این گروه حق نیست، پس مذهب اون بعضی یونانیون باید نقض بشه. توجه میکنی چی میشه؟ حالا بیان میکنی مذهب اونها. مذهب بعضی یونانیون چنان است که باعث میشود قول این گروهی که الان ما قولشون نقض کردیم حق باشد، ولی چون قول این گروه حق نیست، یعنی فیل کوچک نداریم، معلوم میشه که مذهب این بعضی یونانیان باطل. این بنابر نظر اون مذهب بعضی یونانیان. ولی بنابر مذهب مشائین، اصلا ایراد اونها بر مشائین وارد نیست. به دو بیان. خب انساقورس معتقد است به خلیط، یعنی ایشون اینطور معتقده که تمام اجرام متشابه الاجزا هست. یعنی بدن انسان از اجزایی ساخته شده، بدن فیل هم از اجزایی مشابه اون ساخته شده. حالا این دوتا چه حیوان هست؟ نبات هم همینطوره، تنه درخت هم از اجزای متشابه ساخته شده، سنگ هم همینطور. هر موجودی در جهان ببینید، موجودات مادی از اجزای متشابه ساخته شده. خود موجودات متشابه نیستن. بدن انسان با بدن فیل یکی نیست، متشابه نیست. بدن انسان با سنگ یا درخت یکی نیست، اجزایشون یکیه. اجزای این مرکبات متشابهه، خود مرکبات متشابه نیستن. انساقورس معتقده که نحوه اختلاطشون فرق میکنه. اجزاء متشابهی در بدن انسان به کار رفته، نظیر همون اجزام در بدن فیل به کار رفته، منتها نحوه اختلاطش فرق شده. مثلا فرض کنید که از این، حالا مثالی که من میذارم شاید مثال درستی نباشه، ولی خب میخوام برای روشن شدن بحث عرض کنم. مثلا 20 تا جزء به کار رفته بدن انسان ساخته شده، 40 تا به کار رفته بدن فیل ساخته شده، یا مثلا بیش از 40 تا. همچنین نحوه اختلاطشون، یعنی نحوه قرار گرفتنشون، تعداد نمیگه ها، نحوه اختلاط میگه، تعداد براش مهم نیست. حتما تعداد بدن اجزایی که در بدن انسان به کار رفته کمتره، چون بدن انسان کوچکتر از بدن فیله، تعداد مسلم کمتره. نحوه واقع شدنشون رو ایشون نظر داره که نحوه خلطشون با هم فرق میکنه، به قولشون به نحوی وقت از اون نحو شعی حاصل میشود، از این نحو شعی دیگه حاصل میشه، اشیا با هم فرق میکنه. پس فرق اشیا به اجزایشون نیست، اجزای همه اشیا یکسانه. حتی مثلا اجزای آتش با اجزای بدن انسان یکی هست، نحوه اختلاطشون فرق داره. بله، هم باعث شکل‌های مختلف میشه، هم باعث حقیقت‌های مختلف میشه. ایشون میگه وقتی اختلاط این اجزا فرق کرد، هم شکل مرکب فرق میکنه، هم حقیقت مرکب فرق میکنه. اجزا یکی اند، شکلشون، حقیقتشون، حالا البته شکل رو نمیگه، حقیقت رو میگه. متشابه الاجزان اگرچه کلامش مطلقه، متشابه در حقیقت، متشابه در شکل، در همه چی متشابه، چون قید نمیدنه در چی متشابه. اجزا متشابه هم مطلق میذاره، پس معلوم میشه از همه جهت متشابه. منتها چینششون فرق میکنه. این چینش باعث میشود که مرکبی حاصل شود با شکل، با مرکباتی حاصل شود با اشکال مختلف و با حقایق مختلف. حرفش اینه.
مثلا ترکیب از ماده و صورت، یعنی چی؟ فقط صرفا چینش سلول ها، مولکول ها فرق کرده، یه چیز دیگه شده.
بله، شاید هم جدیدم هم میباشه. ایشون اعتقادش اینه. بنابراین اعتقاد نقض این گروهی که الان قولشون نقض کردیم وارد میشه، چون انساقورس تمام تکون رو، تمام تکون رو به اختلاط استناد میده. وقت ما میتونیم بگیم اختلاط اجزای ریز اولاست از اختلاط اجزای درشت. بنابراین ساختن فیل به اندازه پشه اولاست از ساختن فیل به این اندازه. که حرف این گروه با قول انساقورس خوب در میاد. اگر فیل به اندازه پشه نداریم، معلوم میشه قول انساقورس نقص شده. مشاینی حرف دیگه میزنن که حالا بعدن باید بحثشون بحث کنیم مشاین چی میگن. ولی انساقورس چون تمام تکبون رو مستند میکنه به اختلاط، ما باید ببینیم اختلاط اجزای ریز اولاست یا اختلاط اجزای درشت. این گروه گفتن اختلاط اجزای ریز اولاست از اختلاط اجزای درشت، پس لازمش اینه که اختلاط اولا در اجزای ریز انجام بشه، و بنابر قول انساقورس این اجزای ریز باید اون مرکب حیوانی رو، نباتی رو، جمادی رو بسازن. پس نقضی که این قول میتونه وارد کنه بر انساقورس وارده، اما بر مشروعین وارد نیست، به بیانی که خواهیم گفت میشوند. حالا عبارت توجه کنید. و عمل حکم علی هذا القول، میخواییم بر علیه این قول حکم کنیم. فیجب ان یکون این حکم منا علی هذا الصفه. حاضر صفه اشاره به چی داره؟ اشاره به ما بعد داره، نه اشاره به ما قبل. بعد از حاضر صفه ویرگول گذاشته، باید دوتا نقطه میذاشت. حاضر صفه چیه؟ اما فی مناقضت انکساغورس دو خط بیان پایین و اما علال اصول لطیل المشاین، یعنی حکمی که میخوام بکنم به این صفته، یعنی با این تفصیله که یک بار مذهب انکساغورس رو ملاحظه میکنم، یک بارم مذهب مشاین رو ملاحظه میکنم. با توجه به این دو مذهب من درباره این قولی که نقل کردم حکم میکنم، علی حاضر صفه حکم میکنم، نه مطلق حکم کنم، اینطوری حکم میکنم که اما علی مناقضت انکساغورس چنان و اما علی اصول علتی للمشائین چنین، اینطوری حکم میکنم. پس علی حاضر صفه معلوم شد یعنی چی؟ علی حاضر صفه رو مشیر به ما قبل نگیرید، مشیر به ما بعده. اما فی مناقضت انکساغورس، توجه کنید در این شق تعبیر به مناقضه میکنه، در شق بعدی میگه اما علل اصول لطیل المشرای، تعبیر به مناقضه نمیکنه، چون این قولی که ما نقل کردیم از این گروه حرف انکساغورس نقض میکنه به بیانی که گفتم. پس درباره مناقضه انکساغورس میشود این حرف این گروه رو آورد. در حرف این گروه قول مشایین رو نقض نمیکنه، نمیگه اما علی مناقضت قول مشایین، میگه اما علی الاصول التي للمشایین. پس تعبیر به مناقضه در اون مذهب اول روشنه، چون قول این گروهی که ما نقض کردیم مذهب اول رو نقض میکنه، یعنی میگه که بنابر قول تو باید فیل به اندازه پشه داشته باشیم و فیل به اندازه پشه نداریم، پس قول تو نقض میشه، لذا ابن سینا تعبیر به مناقضه میکنه، ولی در دومی تعبیر به مناقضه نمیکنه، چون قول این گروهی که ما نقل کردیم نمیتونه اصول مشائین رو باطل کنه، اصول مشائین قول این گروه رو باطل میکنه. اما فی مناقضت انکساغورس جواب اما فهذا القول که یه خط و نیم بعد میاد، فهذا القول لازمه لا محیص. اما بخونید کتاب ما ایمان رشته خوب نیست، اون بعدی هم اما علی الاصول التي للمشائين نوشته، اونم درست نیست. اما علی الاصول التي للمشائين فإن هذا غیر لازم، این فإن جواب اماست. در این قول جواب امای اول فهذا القول لازمونه، جواب امای دوم فإن هذا غیر لازمونه. اما نباید خونده بشه، اما بی‌معناست. اما در مناقضه انکساغورس و در قول ایشون بالخلیط، ایشون قائل به خلیطه، یعنی قائل است به این که اجزا با هم مخلوط میشن و اون مخلوط شدن نحوه های مختلف دارد و بر اثر اختلاف نحوه های اختلاط مرکبات مختلف آفریده میشه، که تکون مختلفات از اختلاطات مختلف است نه از اجزای مختلفه. و انهو یعنی انکساغورس، کاف انکساغورس ساکنه، کافی ساکنه. ساکن تلفظ میکنم، حس میکنی تلفظ نشد. انکساغورس و انهو مؤلفون من الاجرام المتشابهت الاجزا، انهو یعنی خلیط، خلیط یعنی همه موجوداتی که از اختلاط آفریده شدن، یا همه موجودات مؤلفن از اجرام متشابهت الاجزا، همه اجزایشون متشابه. خب اگه اجزایشون متشابه فرقشون چیست؟ و انما تمیزها، و ان تمیزها علا نحو ما یقتضی ضربا من الاختلاط دون ضرب، تمیزشون به مثل اون تمیزی است که نوعی از اختلاط دون نوعی دیگر دارد. چگونه این نوع اختلاط با اون نوع اختلاط تمیز دارد؟ این تمیز اختلاط ها اقتضا می کند تمیز اشیا را. نه تمیز اجزاد، اجزاد تمیز ندارند. وقتی که نوعهای مختلف از اختلاط داریم، یکون و بهی شیئون دونه شیئن، ضمیر بهی به اختلاط برمیگرده، که به توسط این اختلاط مختلف شیئی حاصل میشود دونه شیئن. پس ضربی از اختلاط داریم دونه ضربن، شیئی حاصل میشود از اختلاط اول دونه شیئن، از اختلاط دوم شیئه دیگه درست میشه. ببینید همونطوری که در اختلاط گفت اختلاط ضربن دونه ضربن، در تکبر هم میگه شیئون دونه شیئه، به همون تعبیر اونجا میگه بله کانت آمز یکونو، یعنی یتحق و بهی شیئون، یا یتکبن و بهی، اصلا شاید هم یکبن بتونیم بخونیم، یکبن بهی شیئون دونه شیئن، یکونو هم بخونید تامه بگیریدش اشکالی نداره. خب فهازا عرض کردم، بله عرض کردم هیچی بیان نمی کنه، پس معلوم میشه از همه جد متشابهند، چیزی بیان نمی کنه. میگه متشابهات الاجزام، متشابهات الاجزام به لحاظ اندازه، به لحاظ رنگ، به لحاظ حقیقت همه شامل میشه. چون بعضی اوقات گفته میشه، در بعضی از اقوال زیمغراتیسی ها گفته میشه متشابهند به لحاظ اندازه، در بعضی گفته میشه متشابهند به لحاظ واقعیت و حقیقت. اینجا هیچی نگفته، چون هیچی نگفته ظاهران همه رو شامل میشه، مگر اینکه حالا ما خودشو که در اختیار نداریم، مگر اینکه ابن سینا ناقص نقل کرده باشه. بله اشیا از اجزا ساخته میشن، اجزا مثل همند، اونتا نحوه اختلاطشون و چینششون فرق میکنه. بله نه اختلاط اجزا یعنی اجزا متشابه، اول میگه اجزا متشابه، وقتی میگه اجزا متشابه دیگه شما نمیتونید بگید خود اجزا اختلاطشون فرق میکنه، اختلاطی که در مرکب دارن فرق میکنه، نه اختلاطی که اجزا رو میسازه، اصلا اجزا که اختلاط ندارن، اجزا هر کدوم جزءن، اختلاطی توشون حاصل نشده، با هم بعدن اختلاط پیدا میکنه، یعنی در اون مرکب اختلاط اجزا مختلفه، نه خود اجزا از مختلفات اختلاط پیدا میکنه، اجزا که اصلا از چیزی وجود نمیان، یعنی از ترکیب از چیزی نیستن، اجزا هست. بله؟ خب اجرام بله اجرام مثل بدن من و شما و بدن حیوانات و بدن اینا اجرام هست و همین اجزا داره، اجزای همه شون متشابه، یعنی جرم درخت، جرم انسان، هر دو جرمند، اجزایشون متشابه، نحوه اختلاطشون فرق میکنه. جرم همون جسمه، جرم همون جسمه، البته رائج است که جرم بگوین به فلکیات و جسم بگوین به عنصریات، ولی این رائج هم گاهی رعایت نمی کنه. جرم میگن به عنصریات، جسم میگن به فلکیات، برخلاف اون که رائجه، ولی اصطلاح اینه که به فلکیات بگن جرم، به عنصریت بگن جسم. اینجا الان اجرام گفته، به همش اطلاق کرده، چه فلکی چه غیر فلکی. فرمودم که حرف امروزی هم همینه. اگر حرف امروزی درست باشه، ما فکر میکنیم که هرچی امروزی گفتن درسته و هر چی دیروزی ها گفتن باطله. چه میدونید؟ چه میدونید که این باشه؟ یه تجربه کردیم، تجربه بشری ناقصه.
خلاف عقل هستن حرفشون.
بله امروزی ها؟
نه
امروزی ها ممکنه درست بگن، ولی ما یقین نداریم. یه تجربه کردن، چقدر امروز فرضیه ها گفته شد در این طول 100 سال خورده ای، چقدر فرضیه ها گفته شد بعد باطل شد، خودشون باطل کرده، اول گفتن بعدم باطل کرد. پس معلوم میشه که اینطور نیست که چون امروزی گفته واسه حق باشه، یه وقتی دیدم درست نیست. ولی خب حالا ما احتمال بیشتر میدیم حقشون درست باشه، چون بالاخره با ابزار و آلات بهتری دارن مشاهده میکنن، بیشتر ما اطمینان داریم به حرف امروزی ها. ولی اینکه حالا 100% حقشون درست باشه روشن نیست. حالا من یه مطلبی رو هرچند وقت گذاشته، ولی یه مطلبی رو بیان کنم. خودم هم به این مطلب خیلی مطمئن نیستم. امروزی هم معتقدن که این بارون و برفاینه که میاد همه حاصل بخارهایی است که از دریا بلند میشه میره بالا، بعد دو مرتبه تبدیل به آب یا تبدیل به یخ میشه میاد پایین. هیچی تو آسمان نیست، هیچ. هرچی از پایین میره بالا، از بالا دوباره میاد پایین، دوباره باز میره بالا و میاد پایین همینطور. ولی تو بعضی روایات داریم که اصلا تو آسمان دریا داریم، کوههای از یخ داریم و دیده نمیشه. منکر نیستم بخارات زمین رو، اینم میره اونم هست. منتها حالا ما توجیه میکنیم، میگیم که وقتی سوار هواپیما شدیم رفتیم بالا دیدیم که ابرها خیلی ضخامت دارند و بعضیشون به صورت یک کوه هند. کوههایی از یخ داریم، دریاهایی از آب داریم، همین ابراست، چنایه است. ما حمله شدیم بر چنایه، شاید هم درست کرد هم کرده باشیم، ولی چه بسا که واقعا همچین چیزی موجود باشه در آسمان که اونا کمک کنن به این بخارها. یعنی تنها این بخارا نباشه. روشن نیست مسئله خیلی، که حالا امروزی ها میگن، نمیخوام بگم حتما چی جوری ها عرض کردم، میشه گفت اون روایاتی که میگن کوههای از یخ و برف داریم همین به ابرا باشه، که خودمون دیدیم، من خودمنم ملاحظه کردم که ابرا ضخامت فوق‌العاده دارن بعضیشون، و حتی بالا که میریم با هواپیما که میرید بالا میبینید که بعضی نوکش هم تیزه مثل کوه، یعنی قشنگ مثل یک کوه اینها دیده میشه، کوه و دره و پستی بلندی و همه چی تو ابرو هست. چه بسا که روایات اشاره به همینو دادن، شاید کنایه از همین باشه، شاید هم نه، کنایه نباشه، واقعا کوهی در آسمان باشه با ما نبینیم، دریاهای باشه نبینیم، هر دوش احتمالش هست. امروز میگه اگه بود ما میدیدیم، مگه هرچی هست دیدیم که انتظار داشته باشینم ببینیم، شاید در قسمت‌های بالاتر باشه که دسترسی نداشتیم، شفاف هم هست دیده نمیشه. پس همه اینا محتمله. این که امروز میگه قول انساغورس حقه، شاید هم درست میگه، شاید هم نه، بعدا پردا باطل باشه، یه چیز دیگه باشه. اون چه که ما داریم، علوم ما در حسبت علوم ناقص است، علوم کامله نیست، نمیشه اطمینان کامل پیدا کنیم. حالا چون حرف امروزی ها با حرف انساغورس جور در میاد، پس نقضی که بر انساغورس وارد میشه بر امروزی هم باید وارد بشه، و چون امروزی حرفشون درسته پس نقض وارد نمیشه، معلوم میشه که حرف این گروهی که ما نقل کردیم درسته. شما میخواد اینطور یه نتیجه بگید؟ چه بسا که حرف امروزی ها یه جاش نقص داشته باشه و این نقض این گروهی که الان خوندیم برش وارد نشه. اینا هیچیش روشن نیست، یعنی مطمئن نیستیم. فقط ما داریم بحث میکنیم، الان حرفای ابن سینا همش ممکنه تموم نباشه، حرفای جدیدی هم همینطور. اینا یه چیزاست که ما خودمون دلمون خوش کردیم داریم باش استدلال میکنیم و نتیجه میگیریم. ولی خب خوبم هست، بالاخره علم دیگه داره پیشرفت میکنه و نتیجه میده. خیلی جام درسته، همه جا باطل نیست، ولی نمیتونیم 100% بگیم همین است جور دیگه نیست. در عقلیات که مسلم نمیگیم همین است، در تجربیات هم میخوام عرض کنم که دیگه خیلی 100% نباید قبولش کنیم. یه وقت احتمال خلاف است، چون احتمال زیاد خلافش دیدیم و شنیدیم. بعیده که اینطور امروزی ها بجن، بعیده. بله امروزی ها مثلا قائل به اتم هند، کینش اتم رو میگن فرق میکنه، مثلا اون اجزای اتم در بدن انسان طوری کینش شده، در بدن مثلا نبات، بدن نبات جور دیگه کینش شده. اینطوری قائل هند که به کینشش متفاوت، یعنی مثلا فاصله مثلا مرکز تا محیط، چون این همه دور هم دور میزنه دیگه، یه چیز دور هسته میچرخه، الکترون مثلا میچرخه. این کینش ها فرق میکنه، یا ممکنه کینش اجزا فرق کنه. امروزی هم میگه تو خود جز هم کینشش فرق میکنه، تو خود اون اتم کینش فرق میکنه، در اجزای مرکب هم چینش فرق میکنه، یه ذره با حتما سرغس فرق داره، اینه هم نیستن. این سرغس دیگه اجزا رو نمیشکافه که بگه اجزا هم مرکبن از اجزای ریستر و چینش اونها فرق میکنه، اجزا رو بسیط حساب میکنه، بعد چینش اجزا در مرکب رو متفاوت میبینه. امروزی خود اجزا چینش اجزا رو متفاوت میبینه، تفاوتی بین این دو قول هست. حالا اگر بر انساغورس نقضی وارد شد لازم نیست حتما بگیم بر امروزی هم وارد میشه. فهاز القول لازمون بنابر قول انساغورس، هاز القول یعنی این قولی که از دیروز و پریروز نقلش میکردیم، این قول لازم است. لا محیصل انساغورس انهو، انساغورس نمیتونه از او فرار کنه، ملزمه که اون این قوله بپذیره و به لازمش هم تن بده. لازمش این است که فیل به اندازه پشه آفریده بشه، باید این لازم رو قبول کنه، در حالی که این لازم انجام نمیشه پس باید دست از قول خودش بکشه. فإنه یعنی فإن انساغورس ینسب التکون کله الى الاختلاط و التمایز، او تمام تکون رو به اختلاط و تمایز نسبت میده، یعنی اصلا معتقد است که تکون از همین اختلاط هاست. خب اگر تکون از اختلاط هاست، اختلاط از ریز که مقدم است بر اختلاط از درشت. تمام حرفایی که این گروهی که حرفشون نقض کردیم گفته بودن تمام بر انساغورس نقض وارد میکنن. او میگه تمام تکون از ناحیه اختلاطه، خب اینم بهش اعتراض میکنه، میگه اختلاط ریز اولاس از اختلاط درشت، پس اجزای ریز رو مختلط کن، فیل به اندازه پشه درست کن، دیگه نوبت فیل بزرگ نمیرسه. اعتراضی که این گروه میکنن بر انساغورس خوب وارده، چون انساغورس منشأ تکون اختلاط میدونه. خب اون وقت این وقت میشه گفت اگر منشأ تکون اختلاطه، اختلاط ریز اولاس از اختلاط درشت، همین حرفی که زدیم پیش میاد. اما بنابر اصول مشائین حرف دیگری است. شیخ به گردن ایشون میذاره چون انساغورس خودش متوجه نبوده، متوجه این ملازمه نبوده، شیخ متوجهش میکنه که قول تو این لازمه رو داره.
خب پس اندازه مساویه هرچی میشون، مثلا تعداد
ترکیبشون
هم
مساویه،
این خیلی چیزا رو ما
همینجوری گردن نه نحوه ترکیب فرق میکنه. مثلا فرض کنید که بین دو تا جسم خداوند هوا فرم میکنه، اما بین دو جسم ممکنه به صورت دایره باشه، ممکنه به صورت مثلا فرض کنید که مثلث باشه، دو تا جزء که میخواد ترکیب کند یک جسم درست کنه، ممکنه این دو تا جزء به صورت وسطشون خالی باشه، یعنی هوا پر باشه، به صورت دایره باشه، ممکنه به صورت مثلث باشه. نحوهای چینش فرق میکنه، ایشون اینو میگه، ولی اجزا با هم فرقی ندارن، نه اندازه‌شون میگه فرق داره نه حقیقتشون، لااقل حقیقتش با هم فرق نداره، اندازه‌ش هم فرق نداره، چون اگه اندازه فرق داشت تمام تکون رو به اختلاط نسبت نمیداد، میگو هم اختلاط هست هم اندازه‌های مختلف. اختلاف اجرام رو نمیگو با اختلاط فرق میکنند، نمیگو اختلاف اجرام به اختلاف اختلاطه، میگو به اختلاف اختلاط و به اختلاف اشکال مختلط هاست. پیداست که منظورش از متشابه در اجزا تشابه در همه چیزه. اجزا هر چی هست، بیان امروز اتم، بیان امروز اتم یا مولکول، بیان نمیکنه اجزا چیه. امروزی هم اجزا رو بیان نمیکنه، اسم میذاره بعد اسم گذاری فقط میکنه، و الا اجزا حقیقتشون چیه بیان نمیشه. اما علی رسول الله للمشاء این بحثیه که باید بمونه برای جلسه بعدی.